أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن المتقين في مقام أمين. فمن علامة عهدهم أنك ترى له إيمانا في يقين وحرصا في علم. بحث در بیان اوصاف متقین و پرهیزگاران از زبان امام المتقین علی علیه السلام است. تقوا دارای ابعاد مختلفی است، همونطور که قرآن کریم و بیانات اولیای الهی و مخصوصا امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه شریفه می‌فرمایند. و یک اصلی داره و یک امور شاخ و برگ که عمدتاً اون شاخ و برگا هم از اون اصل نشأت میگیره و هم در تقویت اون اصل دخالت دارد. اصلی که برای تقوا هست همون حقیقتی است که به ایمان به عالم غیب تکیه میکنه، که علی علیه السلام در این فرمایش یک اشاره ای میکنند که متقین برشون علائم و نشانه هایی است. یه نشانه های درونی، یک نشانه های بیرونی. مهمترین نشانه درونی انسان متقی همین که باید اون ساختار فکری و اعتقادیش یک ساختار صحیحی باشه، بر اساس اصول عقلی صحیح که از آن به ایمان تعبیر میشه. ایمان بر اساس بر حال به کار بستن صحیح عقل به دست میاد. همونطور که در روایات متعدد وقتی نشانه های عاقل حقیقی مطرح می شود، مسئله ایمان به عالم غیب، ایمان به قیامت، ایمان به حقانیت انبیاء الهی، آنچرا که از جانب خدای متعال بر اونها نازل شده، این اون جنبه درونیشه. وقت جنبه بیرونیش همون اظهار خضوعهایی است که در زندگی انسان باید اون رو نشون بده، در برابر فرمان الهی، در برابر فرامین اولیاء الهی. منتها این ایمان دارای مراحلیه، باید اگر بخواهد این تقوا در وجود انسان شکل بگیره به صورت یقین در بیاد، به صورت اون باور جزمی مبدل بشه. یقین اون باور جزمیه که البته باورها ممکنه جزمی باشه و غیر جزمی. باورهای غیر جزمی خیلی مفید نیست که از آن به ظن تعبیر میشه. لذا برای اینکه این باورها به اون استحکامش برسه که مرحله اول یقین تعریف کردن به این است که انسان به یک امری به چنین دیدگاهی برسه که این است و جز این نیست. اون وقت این است و جز این نیست هم در برابر شبهات مقاومت داشته باشه. در برابر تمایلات نفسانی مقاومت داشته باشه. این دوتا باید باشه. گاهی ممکنه یه یقینی باشه اما انسان در برابر اون خیلی سر نسپاره، اون هم فایده‌ای نداره. چون قرآن کریم میگه که اطرافیان فرعون وقتی معجزات رو از حضرت موسی علیه السلام میدیدن خب یقین میکردن این شخصیت عادی نیست، این به عالم غیب وصله، اما نمیتونستن زیر بارش برن. اون حالت علو، حالت تجاوز، حالت انکار نمیذاشت و جهدو بها و استیقنت هم انفسهم. انکار کردن، این انکار عملیه، این انکار بعد از یقینه. و استیقنت، در حدی که یقین داشتن انکار کرد. این چطور میشه این گونه بشه؟ این حالات نفس انسانه، عجایب و غرایب داره. باید این حالات رو درست انسان تنظیم بکنه. در امور عادی هم این چنینه ها، وقتی گفته میشه آقا این مسئله مفیده به حالته، میفهمه، اما این حالت سرکشی انسان نمیذاره زیر بار بره. این هم باید مضره، خودش هم به ضررش میرسه. اما انسان گاهی این حالت سرکشی که اون ظهوری از حالات شیطانه، این یه دفعه جلوه میکنه، این رو باید جلو شگره. هم باید نگذارد به اون امر یقینی شک وارد بشه، شک در حیطه درک جفت جور نمیشه. این درکه که مثالش رو عرض کردی در جلسه گذشته، گاهی انسان خوبی هم هست اما خیلی اون کاری که انجام میده از روی اون باور واقعی نیست، سطحیه، حالا ممکن جو گرفتتش، حالا این رو پذیرفته. اون مثالی که تو روایت از کردم، یه خانواده مؤمن در بنی اسرائیل، خب آدم خوبی هم بودن، یکی از اینها با اینکه عبادت هم میکرد اما خیلی دلش گرم نبود به اون کسی که عبادت رو میخواد از اون طریق بگیره که اون نبی الهی باشه. چون به هر حال حالت طغیان نداشت. این حالت طغیان خیلی بده. این نباید در وجود انسان شکل بگیره. گاهی حالت طغیان با علمم میاد. شخص عالمه. اما این دیگه خیلی خطرش بیشتر. یه وقت جاهله. خدای متعال نمونه بیان میکنه در قرآن که اینا بر ما خیلی درسه. از بلعم با اورا بر حال نمونه میاره. عالم بود، چیزهایی هم به درکهایی رسیده بود، اما زیر بار ولی الله نمیره، بر علیه ولی الله قیام کرد. خسرت دنیا و آخره خودش به حال به اینجا رسید. و همینطور گاهی منشأش به حال زرندوزیه، نمیتونه از او دست برداره. قارون اینطوریه، میدونه حضرت موسی پسر خالش هم هست، این به حال به جای دیگه وصله معجزات، اما نمیتونه دست از این برداره. بهش میگن اینقدر حال افتخار نکن، بدمستی نکن، تو جامعه به این وضع بیا. انما اوتی توهو علا علم، اینطوری من با علم برس اردم اینا رو نزاهی میزنه و علیه علی الله. این نشانه هاشه. پول میده به یک، یا بعده میده به یک زن بدکاره که هنگام موعظه آبروی این ولی الله رو ببره. خدا باهات هدایت بکنه دیگه، اون هدایت میشه، افهم متنبه میشه، اون من آلودم، چرا این بنده شایسته خدا رو آلوده کنه. میگه آره قارون به ما اینطوری پول داده و اینا، نجات پیدا میکنه. ولی به هر حال این باید بهش توجه بشه. این تو بحثای روانشناسی اینها مطرح نمیشه، حلش اونجاها نیست. این لایه های مخفی رو اونها هم نمیفهمن. اونی که احاطه به این لایه ها داره، خدا، اولیاش، میفهمن، به ما هم خلاصه راهکار نشون میده. هم درد در ما هست، هم دوا. درد ما ایناست که ممکنه بیاد. کلا ان الانسان لیطغا، طغیان میکنه. ان رآه استغنا، چه وقت؟ وقتی که ادعای استقلال میکنه. دیدید گاهی بچه ها سن بلوغ میرسن، ای سوال میشه چرا؟ ای تمرد میکنه، چون این مقداری به مرحله درک رسیده، طبیعیه. دو باید باش مماشات کرد، اصلا توی این عرصه ها که دیگه عباد میکنن و اینها، سابق و اینطوری نبود. البته عرصه عرصه خیلی مناسبی ها، من رشده، اونها این رشد رو باید درست جهتش داد. اونم دیگه بستگی به تربیت داره، به نحوه تربیت داره. بله به هر حال به هر چیزی که انسان به او توجه بکنه که به آن استغنا پیدا بکنه، از غیرش، از برحال عالمش، از برحال دلسوزش، راهبرش انسان رو احال سر میده. باز طغیان خیلی عجیبه. و ما منطقه و آثر الحیات الدنیا فن الجحیم هی المأوى. و اما من خوف مقام ربه. این خوف از مقام رب یعنی اینکه شخص نگرانه که این کمالم واقعا به کمال واقعی من دست یافتم یا نه، این چیزی که بهش رسیدم. این نگرانی، این علامت سوال برای خود که نکنه من اشتباه باشم، این برای انسان باید باشه. از شاخصه های اهل یقین اون خوفه. خب یکی از این افراد موجودات اهل یقین ملائکه. و یخافون ربهم من فوقه. اینا با اینکه موجودات پاک مبرای از ارحال معصیتن، لا یعصون الله ما امرهم. این حالت نگرانی دارن که نکنه ساعت ربوبی من رو تردم میکنه. به هر حال با یه فرقی بین ما و خدا باشه دیگه. بنده باید به هر حال این حالت نگرانی از اینکه من به کمال مناسبم نرسم یا کمال مناسبم رو رها کنم، اولیا از این میترسن از من گرفته بشه. ماها نرسیدنه. لذا در این که این یقین رو به ثمر برسانند متقین کار میکنن. با چی؟ با علم. و حرصن فی علم. این حرصن فی علم با هم دیگه باید معنا بشه. هی سراغ علم میان، معلومات واقعی میرن. این معلومات واقعی چیه؟ من به هر حال نقص دارم. حالا اگر نقصم خودم فهمیدم که هیچ. نفهمیدم یه موجود بالاتری به هم گفت چشم. حضرت موسی علیه السلام این گونه بود. تو روایت هست که تو ذهنش آمد که آیا خدا عالمتر از من آفریده یا نه؟ همش هم خدا میده، اما یه نسبتی به خودم داره. همین که این حالت آمد، حضرت خضر سر راهش علیه السلام بسم الله برو را سراغ این، شاید تعبیر ما او عالمتر باشه. بنده است دیگه، منتها اینو باید کاملش کرد. این بندگی رو باید کاملش کرد. توجه میدن که یه کاملتری هست، ولو پیامبر اولوالعزمه، او در یه جهت، او در یه جهت، این در این جهت باید بیاد. چون خدایی که در شکی نیست هم کرده، اما خب باید ظرفیتم باشه. این نکلن تصبره مئیه صبر. این هشدار رو داد. از این هشدار بعد به نوعی استفاده میکرد. صبر میکرد تا علتشو بگه. به هر حال علی علیه السلام این رو بیان می‌فرمایند که ما به هر حال اگر بخواهیم در مسیر یقین قرار بگیریم، این مراحل رو باید طی کنیم. از فرمایشات دیگر حضرت استفاده بکنیم که عرایز ما همش اون مقداری که به ذهنمون برسه میتونیم از این به هر حال منابع. یه تیکه شد از جلسه گذشته از کردم که چه وقت این یقینه فاسد میشه. یفسد الیقین از شک، شک یقین رو فاسد میکنه، یعنی تو مسیر علم اون علوم واقعی نرم. خب نرم یه انسان شیاطین زیادن دیگه، شیطان هم از راه مختلفی میاد. اول از راه سست کردن ایمان، گاهی این رو هم عرض بکنم در سنینی که میخواد عقل برحال پا بگیره و تکلیف الهی شکل بگیره که با پا گرفتن عقله شیطانم میاد. در سنین بلوغ این وسواس ذهنی به نوعی هست، منتها این وسواس جلوه های مختلفی داره. گاهی تو مسائل اعتقادیه، گاهی تو مسائل نجاست و طهارت و و اینها هست. لذا باید این چوبه هاش هم توجه کرد. این وسواس علامت نابودی ایمان نیست، نه، این علامت تحکیم ایمانه که میخوان ما اون چیزی را که درک کردی محکم بشه، برم سراغش، اهلش. نظام میبینیم تو شاگردان ائمه علیهم السلام، بعضیشون خوب خوش استعداد بودن اما دنبال حقیقت بودن. قبل از اینکه به حقیقت برسن برای خودشون حرف داشتن، صاحب نظر بودن. مثلا تو همون سنی هشام ابن حکم اینطوری بود، اما به طول امام صادق علیه السلام که خود فهمید نوام و تازه تو راه هم نیفتده، اونجا دیگه زانو زد چون زمینه شو داشت و حضرت ریخت معارف رو نمیگرفت. در یه روایت داری که خدمت حضرت رسیدم، معارفی از توحید رو حضرت من فهمون که دیگه با هیچ کس، با هر کس مواجه بشم نمیمونه. با استدلال های گاهی ساده رؤسای مذاهب رو از پادر می آورد. آمد بسره عمرو ابن عبید بالای منبر نشسته داره بحث میکنه، این شخص ناشناسی اومد تو مجلس، سر روشم پوشونده، سوال میکنه. اجازه است سوال؟ عالم یا جاهل؟ حالا ما جاهل نیستیم، نمیگم عالم، شاید مضمون روایت حالا کاملا از دقیق نباشه، اما به این صورت. آقا چشم داری؟ من نمی‌بینم. گوش داری؟ من. و سوال می‌کنن که بچه کنه، سوال میگه من سوالاتم از این قبیل، آیا شما حاضری جواب بدی؟ بگو الان که سوالات نمی‌دونست پس پرده چی؟ زبان داری؟ بله. خب اینا شده حق و باطل رو به تو معرفی کنن؟ بله. از دور چیز رو کوچک میبینی، نزدیک بزرگ. از دور صدا رو نمیشنوی به عوضی یا همینطور. ملاک تشخیص داری؟ بله. عقل. بس عقل کیه چیه؟ میگه امامه به تعبیری، حالا تصریح نمی کنه، باید با او امور رو چک کن. و ما تو مسائل دینی اختلافات گوناگونیست، کجا به یک منبع اصلی بهش میمونه. میاد و میگه تو هشام میشنیده بود. هشام یک جوان برنده‌ای داره. بغلش میکنه و اینا مجلس هم توی به همش میزنه. به هر حال این چنینه. یا اون حالا دیسانی ملحده اما دنبال حقه. حضرت با یه تخم مرغ موحدش میکنه. نشانه های توحید. اما ابن ابی الاوجا، عبدالکریم ابن ابی الاوجا، ما از این عبدالکریم هم داریم. میاد خدمت امام صادق تو حج از انوان که الان وقت صحبت نیست، بذار طواف. مباحثات متعددی کرده، این آخرین تیر رو حضرت بهش میزنه چون میدونه که این هدایت بهشون نیست. بعد از طواف میگن که اگر مسئله اونطور باشه که ما میگیم هست، آقا گفته بود اینا دور خانه میشینن میچرخن، تعبیر حیوانات میکرد، اون تعبیر خودش. از این توی جواب داد اگر چیزی باشه که هست تو زهر کردی، اینا زهر نکرد. اگر خبر دیگری قیامت تو اینها باشه، عالم غیبی، ارتباط با عالم غیبی باشه که نباشد که هست، بیش کدومه تو زهر نکرد. اصلا جواب نده. او بلنشی ملنشی اینگم نمی شده. پذیرو؟ نه. حضرت اون تیکه بعدشون فرمود یکی شک، دوم غلبه الهوا، غلبه هوای نفس. این دوتا موجب میشه این یقین انسان به ثمر ننشینه. خب در یه حکمت 274 در نهج البلاغه میفرماید که لا تجعلوا علمکم جهلا، علمتون رو مبدل به جهل نکنید. حالا چجوری بیان میکنه؟ و یقینکم شک، یقینتون رو مبدل به شک نکنید. یعنی اینا دست ما هاست، خودمونه. مقدمات دست خودماست. مقدمات ایمان، مقدمات یقین، اینا همه دست ماست. منتها اونی که یقین کماله، ایمان اون کماله، بعد از این مقدمات که ما درستی کردیم خدا افاضه ایمان میکنه. شخص ما میشیم مؤمن، میشیم اهل یقین. این مقدمات درست باید طی بشه، هم دنبال علم و آگاهی باشیم، همین که این علم و آگاهی رو به کار ببندی، این مفیده. بلا یه صفحه معلومات بشیم بدونه به حال خاصیت عملی، این چه فایده ای داره؟ اذا علمتم فعملو، باید که وقتی که دانستید به همون دانسته ها. آنو آیت الله از ما بحجت خب می فرمودنی به دانسته ها عمل کنی، نه دانسته ها کم کم خودش روشن میشه. روایت دیگه، من عمل به ما علم کفی ما لم یعلم. این تو متن روایتی است که به صورت صریح آمده. یه گونه دیگر هم تو متن بیانات مرحوم مجلسی آمده، من عمل به ما علم ورثه الله الا ما لم یعلم. نه این که سراغ علم داریم ما، نه، این علم به کار گرفته بشه هی میزاد. چه سخت دیگه تو مسیر اجتهاده و باید تلاش بکنه دیگه، هی رشد کنه. ای به همتش این باشه در یک قسمتی از مسائل خب همونجا میمونه دیگه، چون مجتهد دو قسمه، مجتهد متجزی و مجتهد مطلق. مجتهد متجزی این که در بخشی از ابواب فقه اجتهاد کرده، مجتهد مطلق یعنی اونی که در همه ابواب 52 باب فقهی ما داریم این اجتهاد کرده، اینو چون مجتهد مطلق. حالا بحثی که از مجتهد متجزی میشه تقلید کرد یا نه، اما از مجتهد مطلق قطعا جواز تقلید داره. بعض هم اینه که ما هر مقداری تلاش علمی بکنیم با زحمت عقلانی، خب راه باز میشه، اونم با راهکارهاش. و ازا تیقنتم فقدمو، هر دوش با عمل همراهه، علم با عمل، یقین با عمل. لذا میخواهد که انسان متقی حرص در علم داره، این به یک نقطه از علم اکتفا نمی کنه. حرص اصلش در وجود ما قرار داده شده و اشتیاق وافر برای رسیدن به امور. خلق الانسان و هلوعا، هلع همون حدیث، انسان اینطوری آفریده شد. منتها حالت طبیعی اینه، این حالت طبیعی رو برمی‌کنه. ازا مسه الشر و جزوعا و ازا مسه الخیر و منوعا، وقتی به امور نامطلوب میرسه جزا و فزع میکنه، نگرانی، حالت التهاب کم نه، و دیگه آسمان به زمین رسیده، چیزی از دست میده. و ازا مسه الخیر و منوعا، وقتی به خیر هم میرسه من میکنه، این خودخواهی، این خودخواهی مذموم با حرص توام که بشه بیچاره میکنه دیگه. هی مال اندوزی، هی علم اندوزی بدون ثمره، بدون اینکه به دیگران برسونه در هر قسمتی ها. الا المصلی، مگر نمازگزاران. نمازگزاران این حالت طبیعی که خدا به ما داده اینو جهتش میدن، در جهت چی؟ خضوع به درگاه الهی. حالا این رو عرض بکنم و کلام رو جمعش بکنم. در سوره مبارکه معارج انشاءالله آیش رو پیدا کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله، به هر حال اموری رو در ادامه خدای متعال می‌فرماید که اینها از خودشون نشون میدن مسلی، که اون حالت خلاصه خضوع به این صورت داره به هر حال ظهور پیدا میکنه، چون حالت خضوع یک حالت قلبی که در اعمال و رفتار رو اینها باید نمود پیدا بکنه، در ضوابط اجتماعی باید نمود پیدا بکنه. الذین هم علی صلاتهم دائم، این نماز باید این گونه باشه، انسان همواره نماز گذار باشه. آخرش هم میفهمد که والذین هم علی صلاتهم یحافظون، دوبار خیلی مهمه، نماز واقعی، اون شاکلش و انسان بدون چیه، مقدماتش، مقارناتش، اجزایش و همون ضروریاتش رو احال مستمر باشه. همون ضروریات اگر باشه خیلی، بعضی البته مستحبات هم خیلی اثر گذاره. نماز اول وقت که چقدر سفارش کرده، منتها والذین هم فی اموالهم حق معلوم، اینا در اموالش هم یه حق معلوم برای دیگران دارن، فقط خودپسندی ندارن، فقط مال خودم باشه. السائل والمحروم، به کسی که سوال میکنه و کسی که محروم. والذین یصدقون بیوم الدین، این تصدیق خیلی مهمه، تصدیق به روح، یعنی قیامت باوره. این قیامت باوری تو اعمال و رفتارش به هر حال نمود داره. ما یه چیزی میگیم ها، خیلی هم ادعا میکنی، اما چقدر اعمال ما. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اون نگرانی رو دارن از عذاب پرورده، نکنه خلاصه من پام بلغزه، ای بعد محکمش بکنم، مثل اون کوهنوردی که داره میره، ای وسائل رو درست میکنه، این نگرانی هم داره که نکنه یه سور بخوره. یعنی یه آمادگی اینجوری هم داره که اگر یه سوری خود حال باز بایسته تا آخر سور نخوره. اینا خیلی مهمه. والذین هم بله، بعد خدا میفهمد که علتش اینه، هیچ کس نمیتونه در حال خودشو در امن از عذاب الهی بدونه. اگر ما خودمونو به هر مقداری از کمال و یقین برسیم در امن از عذاب الهی ببینیم، این همون به خود تکیه کردنه. این خودخواهی مراتب داره. ان عذاب ربهم غیر مأمون، علت میاره، ان نوعا هر جا میاد بیان علته، این بیان علمیشه مرحوم علامه فرموده. چرا مشفقن؟ چون در عذاب پروردگار تفسیرها، بحثای تفسیر. والذین هم لفروجهم حافظون، برحال دامناشون رو حفظ میکنن، چه مرد چه زن، و امانت دارن. والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، والذین هم به شهاداتهم قائمون، پایبندی واقعی به حال دستورات شرع و روابط درست انسانی. ولی تو به حال ملیت هاست دیگه، طرف دینم نداره امانت داره، خب این خوبه، اما از دیندار خواستن امانت دارش، دین نداره شهادت درست هم میده، اینو از ماها خواستن گونه باشی. او در حد خودش نتیجه خودش هم میبره تا یه حد. اونی که میخواد زندگی ابدی سعادتمندانه داشته باشه، این مسائل بینشی با این مسائل کنشی و عملی باید همراه باشه. رضا علی علیه السلام فرمود و ایمانن فی یقین، متقی ایمانش رو با یقین همواره توأم میکنه و حرص در علم و کسب معارف الهی، کسب معارف الهی در یه برهی که نیست، باید این انسان تکرار بکنه یا مطالعه بکنه یا به هر حال جلسات معرفتی بره، تقویت بشه این بنیاهای معرفتیش. عرض کردم به عنوان نمونه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با اون جایگاهش میاد در حال عرضه ایمان میکنه، اونا برای ما درس دیگه. لذا امامش میفرد انت ولینا حقا. خب این شخصیت هایی که محور شدن اینا اینگونه بودن، مثل حضرت عبدالعظیم علیه السلام، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها، که اول ماه ذی‌قعده تولد این بانوی مکرمه است. گویی که خدای متعال اینو عرض کنم، کلامو تموم کردم، زنان رو به رخ مردان میکشن، یعنی تو این عرصه مرد و زن نداره، هممون میتونیم تو این مسیر بریم، منتها اون زنانی که گرایشات دنیایی دارن و گاهی نوعا غلبه داره، اینها رو کنار زدن، اون گرایش الهیشون رو تقویت کردن، اینا الگو میشن. ضرب الله سوره تحریم، سه آیه آخر سوره تحریم، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأتا فرعون، اول زن فرعون رو خدا مثال میزنه به مؤمنا، از قالت رب ابن لی انک بیتا فی الجنه، خیلی مقام بالاییست. خدا با انشاءالله ما رو تو این مسیر قرار بده و ثابت قدم بگرداند به برکت اهل بیت عصمت و طهارت. علیهم السلام و صلوات بر محمد و آل محمد. از همینجا دلها رو روانه به مرقد مطهرش بکنیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، ای دختر و خواهر ولایت، آینه مادر ولایت، بر عرض و سما آمدی که در قوم آرام دل امام هفتم، معصومه به کنیه و به اسمت، افتاده به خاک پاس افت، در کوی تو زنده جان مرده، بر خاک تو عرش سجده برده، نوگل باغ امامت دختر موسی بن جعفر، حضرت معصومه از گلزار زهرا گل عذانی، فاطمه نامش بود هم نام با زهرای اطهر، خواهر سلطان توس و بانوی با اقتدار، بر درش شاهان عالم چون غلام زرخدیدی، خادمانش نزد شاهان جهان چون شهریار، ای مظهر عصمت خدا معصومه، مرحمتی بکن مرحمتی به سوی ما معصومه، از ما تو رضا باش به جان زهرا، ای نام برادرت رضا معصوم، ای روح محبت که به قوم قائمی، یادآور زهد و عفت فاطمه، معصومه و خواهر محبوب رضا، او عالم اهل بیت تو عالمی برای نیم جمال داور صلوات بر روشنی چشم پیامبر صلوات بر حضرت معصوم فروغ سرمد بر دست گل موسی جعفر صلوات اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک فعجبنا بهم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب ثبت قلوبنا علی دینک و اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء